نیمون در بین ما نیست و به دیار یار سفر کرده. سلام و درود میفرستیم به روح پرفتوه همه شهدای گرانقدر این سرزمین، همه اونهایی که با ریختن خون پاکشون نهال اسلام و انقلاب رو آبیاری کردن، به ویژه شهید والا مقاممون، سردار دلهامون، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز، همو که یار و یاور رهبری و انقلاب بود و همو که سرباز وطن بود. دعوتون کنم شنونده ویژه برنامه سرباز وطن باشید.
یونس قاسم،
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
راستی شما در چه سالی به دنیا آمدید؟
من متولد 1338 تقریبا.
تحصیلات شما؟
والله چی بگم، دیپلم دارید.
تو قبل از اینکه وارد سپاه بشی شغلتون چی بود؟
شغل اصول محسن.
بگم سرباز وطن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مردم عزیز و شریف و بزرگوار ایران اسلامی. همینک ساعت 16:01 به وقت تهران از و صدای بنده حقیر رو از استودیوی برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو میشنوید در یک عصر بسیار زیبای زمستانی که امروز در واقع مواجه شدیم با نعمت بارش برف. امیدوارم که همه شما عزیزان شنونده بتونید از این نعمت الهی و از این فضای بسیار پاکی که ایجاد شده در شهرهای مختلفون به ویژه تهران بهره کافی رو ببرید. امروز با برنامه سرباز وطن که میپردازه به ابعاد بررسی ابعاد مختلف شخصیتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در قالب قدرت نرم انقلاب اسلامی در جهان اسلام در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امروز مهمان عزیز و بزرگواری هم در خدمتشون هستیم که انشالله به موقع به معرفیشون هم خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم پرداخت. خب، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دو روز پیش در خطبه‌های نماز جمعه پرشکوه تهران فرمودن که در هم کوبیدن پایگاه آمریکایی و تشییع پیکر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو یوم الله خواندن و فرمودن که این دو یوم الله از ذهن این مردم نخواهد رفت و روز به روز انشالله زنده تر خواهد شد. واسه از آن نماییم که شهید سپهبد قاسم سلیمانی یک مکتب و یک نماد عینی به تمام معنا از قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام بودن. مقام معظم رهبری هم همچنین فرمودن که ما به شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس به چشم یک فرد نگاه نکنیم و به آنها به چشم یک مکتب نگاه بکنیم. در این باره بدون تردید بررسی شخصیت و منش شهید حاج قاسم سلیمانی در مقابله با نظام سلطه و به ویژه مبارزه با تروریست‌های آمریکایی همون راه و مکتبی است که حضرت آقا به اون در واقع در جاهای مختلفی که از بعد از شهادت ایشون تا این لحظه شاهد بودیم اشاره فرمودن. از اونجایی که بحث امروز ما در خصوص قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران با در واقع در نظر گرفتن شهادت حاج قاسم سلیمانی هستش، میخواستم این نکته رو خدمت شما شنوندگان عزیز یادآور بشم که امروز به حول قوه الهی در خدمت جناب آقای دکتر کاظم انبارلویی، رئیس محترم بخش سیاسی حزب مؤتلف اسلامی و از فعالان سیاسی و رسانه‌ای کشورمون هستیم و قصدمون داریم که انشالله در طول برنامه به طرح و بررسی موضوع در واقع ابعاد شخصیتی شهید حاج قاسم سلیمانی، به خصوص از این منظر که ما قائل به این هستیم که ایشون قدرت نرم در واقع انقلاب اسلامی ما هستن، انشالله امیدوارم که تا انتهای بحث شما شنوندگان عزیز ما رو دنبال کنید و بتونیم یه بحث خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز در این قالب و در این موضوع ارائه بدیم. آقای دکتر انبولی، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. یک سلام و احوالپرسی کوتاهی داشته باشید برای شنوندگان ما تا با طرح سوالات در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم وله الحمد. من هم سلام می‌رسونم به شنوندگان محترم و تشکر می‌کنم از رادیو گفتگو که چنین برنامه‌ای رو ترتیب دادم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، از اونجایی که بحث امروز ما در خصوص قدرت نرم انقلاب اسلامی در جهان اسلام هستش و می‌خوایم در واقع به این پدیده واقعا بی‌نظیر، یعنی شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان در واقع قدرت نرم انقلاب بپردازیم، تا قبل از اینکه شنوندگانمون هم بتونن بهتر در جریان بحث قرار بگیرن، یه تعریفی از قدرت نرم ارائه بدیم و بعدم بفرمایید که اصلا اساسا در جمهوری اسلامی ایران وقتی ما صحبت از قدرت نرم میکنیم منظورمون چه چیزایی هستش و بعد انشالله این دو موضوع رو به هم دیگه ارتباط بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، جنس قیام انبیا و اولیای الهی در تاریخ بشر از جنس نبرد نرم بوده و هیچگاه اونها دست به سلاح و سداد نبردن مگر در ضرورت، چون طرف اونها افکار عمومی، موضوع انسان و فلاح انسان بوده است. انقلاب اسلامی ایران هم به رهبری امام خمینی اونچنان که در اندیشکده های بزرگ جهان شناخته می شود یک انقلاب نرم هست. شما شاهد بودید در سال 42 اولین جرقه های انقلاب اسلامی زده شد، از قیام 15 خرداد شروع شد و 15 سال بعد هم در تظاهرات میلیونی سالهای 56-57 سخن از یک قیام نرم بوده و هیچگاه انقلابیون سلاح به دست نگرفتن و حتی امام در شرایطی خاص منع میکرد حرکت نظامی یا حرکت مسلحانه را، چون جنس انقلاب یک جنس معنایی بود و از تفوق قدرت و برای تصاحب قدرت به عنوان یک طعمه به اون سمت ترکه نکرد. این قدرت را برای فلاح و آرامش و آسایش انسان ها میدانست و الان هم انقلاب ما به عنوان یک انقلاب نرم در جهان شناخته شده است. البته الان موضوع بحث ما از یک سردار نبردهای در داخل و خارج کشور، از یک نظامی داریم سخن به میان میانیم. ظاهر امر اینه که او 40 سال در صحراها و بیابانها و در دفاع مقدس جنگید و بعد از جنگ هم در همین سالهای اخیر کوچه به کوچه و خیابان به خیابان و خانه به خانه شهرهای ویران عراق و سوریه به عنوان یک سردار نظامی می جنگید، اما هیچ علامتی از او به عنوان یک سردار نظامی ما نداریم. شما الان در سیمای جمهوری اسلامی قد قامت مردی را مشاهده میکنید که اولا لباس نظامی نداره، در وسط معرکه نرم جنگ سخت، و حتی او یک سلاح کوچک نداره، اما وسط یک نبرد خونین در غزه، در لبنان، در سوریه، در عراق مدیریت میکرد و رهبری میکرد ارتش نوین اسلامی که حالا بعداً از اون سخن به میان میاریم. شناخت پدیده سلیمانی به روایت جنگ نرم فوق‌العاده مهم هست. عرصه این شناخت به عهده جامعه شناسان و روانشناسان و مورخین هست که چطور یک شخصیت نظامی علائم یک جنگ سخت در او دیده نمی شود، اما با شهادت او ظهور یک نبرد نرم که حالا ابعادش من توضیح خواهم داد که این ابعاد چیه، ظهور داره. من در رابطه با هویت و این چنین شخصیتی از قول یکی از جامعه شناسان میگم که ایشان گفته بود ما با شهادت شهید سلیمانی هویت خود را بازسازی کردیم. او یک قهرمان و اسطوره است. ملتی که تاریخ داره، فرهنگ داره، هویت ملی داره، معمولا در یک قهرمان هویت خودش بازسازی میکنه و حافظه تاریخ خودش مرور میکنه. ما الان با یک قهرمانی در ایران و منطقه و جهان روبرو هستیم و ابعاد او رو در تشییع جنازه او دیدیم. همزمان با این با یک ضد قهرمان روبرو هستیم. ضد قهرمان ترامپ و نظام فاسد آمریکاست. ترامپ الان در نگاه رسانه‌های جهان و مردم جهان کثیف‌ترین چهره‌ای که می‌شود از یک رئیس جمهور و یک رئیس دولت تصور کرد، ما در تصویر آقای ترامپ می‌بینیم. لذا قهرمان داستان ما اینجا شهید سلیمانی و به همراه ابو مهندس است و ضد قهرمان اون ترامپ هست.
خب آقای دکتر انبولی، اما اینجا یک سوالی که شاید ذهن شنوندگان ما بسیاری از مردم رو درگیر بکنی نستش، ما در طول مبارزات پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه 8 سال دوران جنگ تحمیلی رو سردارانش زیادی رو داشتیم که به شهادت رسیدن، حتی بعد از اون هم شاهد شهادت بسیاری از سرداران دیگه بودیم، اما این چطور میشه که مقام معظم رهبری در رابطه با شهادت سردار سلیمانی به مثابه یک مکتب ایشون رو قلمداد میکنه، یک مدرسه در واقع آگاهی ساز و انسان ساز، که ما از همین در واقع این دو کلمه‌ای که از آغاز روز جمعه در نماجمه فرمودن میتونیم در واقع این استنباط رو داشته باشیم که بگیم با توجه به این صحبت‌ها اینجاست که میتونیم نتیجه بگیریم که شهید سلیمانی خودش به تنهایی یک قدرت نرمی برای جمهوری اسلامی ایران است. این چجوری میشه که در واقع شهادت ایشون تبدیل به یک همچین موضوع بسیار مهمی میشه؟
ببینید، ما باز برگردیم به شناخت ویژگی‌های شخصیتی سردار سلیمانی و باز از زبان یک جامعه شناس خارجی من تصویری از ایشان میدم. میدونید الکساندر دوگین فیلسوف و جامعه شناس روسی است و رئیس دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه موسکو است. ایشان 7 ویژگی از شخصیت سلیمانی، شهید سلیمانی ترسیم میکنه. میگه اولین ویژگی او این است که یک مثل یک قهرمان زندگی کرد، مثل یک قهرمان جنگید و مانند یک قهرمان شهید شد. دومین ویژگی او این است که زندگی او و پایان زندگی او یک الگو و نمونه است، یک مدل است. سومین ویژگی او این است که ما معمولا به این دو مدل میگوییم تعالی، تعالی گم شده و اساس زیبایی شناسی است. چهارمین ویژگی او اینه که درست زندگی کردن خیلی مهم نیست، درست مردن هم مهم هست و شهید سلیمانی هم درست زندگی کرد و هم درست مرد و این هنر واقعی مردان هست. پنجمین ویژگی این است که او در برابر پلیدترین قدرت جهانی استاد. و مانند یک جنگجو و مردن او مانند یک جنگجوست و این نشان یک ایرانی است. یعنی هویت ما ایرانیان رو در قد و قامت این سردار نشون میده. بعد میگه که با شهادت او روح جدیدی از مقاومت در منطقه ایجاد خواهد شد. و خوب وقتی که یک چنین زیبایی ملت به تماشا میایستن، وقتی که یک چنین قهرمانی رو و در مقابل یک چنین ضد قهرمانی رو میبینن،
آیه همین چیزی که آیه الکساندر دوگین گفته، اینا همه نشانه هایی از همین منابع قدرت نرم است.
بله. یعنی ما جالبه. اصلا دیگه با یک نظامی طرف نیستیم، با یک شخصیتی طرف هستیم که حالا من ویژگی های این مکتب سلیمانی توضیح خواهم داد که مردم حالا بر اساس آخرین نسنجی هایی که من دارم فقط 3-4 نکته رو عرض میکنم که اینا نمادهای ظهور این قدرت نرمه. از مردم سوال کردن که مهمترین خبری که شما شنیدید چیه؟ 82.9% گفتن شهادت سردار سلیمانی. سوال کردن چه حسی پیدا کردید بعد از این خبر؟ 89% گفتن ما فوق‌العاده غمناک و اندوهناک شدیم. بعد سوال کردن حالا چه حسی نسبت به آمریکا، چون ترامپ رسما این
و اینم برای اولین بار بود تو دنیا کسی رئیس یک دولتی یک عمل تروریستی رو رسما اعلام میکنه و میپذیره مسئولیت.
جالب اینجاست میگن 94.9% گفتن که ما به شدت از اون متنفر هستیم. و سوال چهارم که آیا تروریست، آیا دولت آمریکا رو دولت تروریست میدونید؟ 84.4% گفتن بله ما او رو یه رژیم تروریست میدونیم. این واقعیت نشان میده که او قهرمان یک نبرد نرم هست قبل از اینکه قهرمان یک نبرد سخت باشه. حالا
من عذر میخوام، منم یه نکته رو به فرمایشات و در واقع این نظرسنجی حضرت علی اضافه بکنم. این که توی امریکا یک نظرسنجی رو CNN انجام داده، حتما دیدید این نظرسنجی رو، که 73% از مردم آمریکا توی 72% از مردم آمریکا که توی نظرسنجی شرکت کردن همه مخالف در واقع این عمل تروریستی آقای ترامپ بودن. این هم نکته بسیار جالبی هستش که امریکایی که در واقع شاید تو پدیده‌های سیاسی دنیا هستن، مردمش هیچ دخالتی که ندارن، هیچ بعضا آگاهی هم ندارن، اما توی این قضیه 72% از مردم مخالفت کردن با این عمل ننگین آقای ترامپ. بله.
ببینید آقای سلیمانی 40 سال در صحنه نبرد بوده، اون میفهمیده کی خطر داره کی خطر نداره و اصلا اینطور نیست که او از این عاقبت مطلع نبوده. و من معتقدم او با این گونه رفتن از میان ما آمریکا را به یک دام دیگری انداخت که حالا من توضیح میدم تحولات عظیمی که در منطقه و جهان و تغییرات که در سطح جهان داره در راجب ارزیابی قدرت های منطقه‌ای و جهانی ایران صورت میگیره چه اتفاقاتی افتاده.
حالا اتفاقا آیه که سوال من همین هستش. ببینید فرمودید آقای الکساندر دوگین توی این هفته نکته‌ای که گفته در تو شهادت سردار سلیمانی، هفتمش میگه روح جدیدی در جبهه مقاومت در جهان ایجاد خواهد شد. این خودش یک سواله، یعنی در واقع قرار هستش بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی چه اتفاقی بیفته؟ این قدرت نرمه که ما میگیم تبلورش در شخصیت و حتی شهادت حاج قاسم سلیمانی تو منطقه بروز و ظهور کرده، چجوری میخواد در واقع نشون بده خودشو؟ یعنی از الان به بعد انقلاب اسلامی مقاومت چگونه حراست خواهد کرد از این میراث ماندگار شهید سلیمانی؟
ببینید ما الان با یه شخصیت پر رمز و راز روبرو هستیم، پنهان به دلیل تواضع زیاد او، اصلا او چون اهل خودنمایی و بزرگ نمایی نبوده، بعد از شهادت او مثل یک کوهی که از دریا بیرون میاد ما فعلا این گلوله رو مشاهده میکنیم. من توضیح خواهم داد که کم کم این کوه که دامنه و خودش نشان میده چه ابعادی. او همش پنهان میکرد، او اهل، حتی یه تعبیری مقام معظم رهبری داشت که در جلساتی که بود ما میجستیم نیم کجا نشسته، یعنی یه گوشه اصلا اهل ظاهر شدن نبود. اجازه میخوام چند ویژگی از شخصیت ایشون که مربوط به
قدرت نرم هستش
عرض کنم، که اینه من تو همون به اصطلاح تیتر مکتب سلیمانی که اصلا چه نوع مکتبی است توضیح خواهم داد. ببینید مهمترین ویژگی او تواضع، فروتنی، شجاعت، تحور، بیباکی، مهربانی، عطوفت، نودوستی، بصیرت، مردم دوستی، فداکاری، ایثارگری، انقلابگری. یعنی هیچ صفت خوبی شما سراغ نداری که در این آدم
نباشه،
جمع نشده باشه. و این صفات گاهی در قول او که الان داره پخش میشه در سیمای ما و گاهی در فعل او تجلی داره و اینه مردم خوب میفهمن. یعنی مردم زبان بدن را بیشتر از زبان چیز میفهمن. یعنی این گام هایی که در نبرد با داعش در عراق و سوریه و تصاویرش بخش هایش دارد مردم میفهمن این را. در این گاب تصویر او مردم ذره تکبر، تفاخر، خود بزرگ بینی، خود نمایی ندیدن. الان چیزایی که گفته میشه بعد از شهادت او را. اصلا اجازه نمیداد او. مثلا من اخیرا شنیدم که مقام معظم رهبری در جلسه‌ای فرمودن که او سه بار عراق را از حلقوم آمریکا بیرون کشید. خیلی فتل فتوی. اصلا این بحثا در زمان حیات او نه اجازه میداد و نه حالا یه سخنرانی ایشان که 3 سال پیش بود من بخششه میگم که اونجا یه اشاره ای میکنه که من اجازه ندارم بگم این مسائل رو. خوب منطق او، ببینید الان ما با یک سبک، با یک مرام و یک مکتب رو بوده هستیم، بعضی اینه شناسایی کنیم. منطق او نیه نظامی بود اما جنگ رو برای صلح میخواست. این نکته خیلی مهمه،
خیلی واقعا.
یعنی آمریکایی ها اصلا یه منطقی دارن، میگن دشمن که فرار کرد تا آخرین نفر بکش، اگر ایستاد شما فرار کنید. تو جنگ جهانی دوم اصلا بر اساس این فلسفه جنگ تمام شده بود، ژاپن هم تسلیم شده بود، اما اینا دو تا شهر اون رو بمباران کرد. این منطق پنتاگونه. او جنگ برای صلح میخواست و صلح را برای رفاه و امنیت مردم میخواست و مردم اینه میفهمن. و ما اصلا در صدا و سیمای خودمان چهره یک نظامی نداریم، یک انسان با وقار، با سکینه روحی، با لباس معمولی. ایشان عالی ترین درجات نظامی داشت اما هیچ موقع به اصطلاح
عالی ترین
نشانهای نظامی داشت، اما هیچ موقع ما او را حتی در سخت ترین نبردها حتی با سلاح نمیبینیم، فقط یک بیسیم دستش برای
فرماندهی میکنه
و همه همین فرماندهی پذیرفتن. در کل خطوط نبرد ما از عراق و سوریه و لبنان و اصلا این زعامت پذیرفته بودن.
آیه انبولی همین نکته است، من خواهش میکنم رو این خیلی ما در واقع تمرکز داشته باشیم. ببینید توی این بحث نبرد با داعش ما ائتلاف رو داشتیم، نیروهای ائتلاف رو داشتیم، فرماندهان اونا رو داشتیم که اینا مدعی بودن دارن میجنگن، و در این حال نقطه مقابل جبهه مقاومت رو هم داشتیم که در رأس اون حاج قاسم سلیمانی، و وقتی مصاحبه میکنن با ابو مهدی المهندس بهش میگن که شما چه آرزو میگه، آرزو میگه که سرباز فلانی باشن. این واقعا نشان از در واقع اون شخصیت کاریزماتیک بسیار بالایی که شاید سلیمانی داشت و اون نفوذی که در واقع باعث میشد این قدرت نرم انقلاب اسلامی رو از طریق شهید سلیمانی به رخ جهان اسلام و به رخ در واقع دنیا بکشه. آقای انبولی،
من بخشی از ویژگی‌های ایشون هم باز بگم. مهمترین ویژگی او در ارتباط با همین نبردن دور کردن سایه جنگ از ایران بود و همه مردم این ادراک کردن،
همه از هر صنف و
از هر صنف می
فهمن
این در سوریه، در عراق، در لبنان داره برای امنیت ما می جنگه و منطقه نگازن لبنان یک منطقه پوچ بی اساسه. ما اگر می‌خوایم در تهران، در اصفهان، در مشهد، در قم با امنیت زندگی کنیم، نمی‌تونیم در خیابان‌های خودمون بجنگیم، ما از اونجا بریم دشمن را چیز کنیم. او رو قهرمان جنگ با تروریسم می‌دونه. این دیگه بحث چهره بین الملل او هست، یعنی جهان مدیون سلیمانی است به عنوان قهرمان پیروز جنگ با تروریسم و او رو قهرمان مبارزه با صهیونیسم در منطقه میدونن. ایشان در این اواخر یه مصاحبه‌ای کرد، بخش‌هایی از حضور خودش در جنگ سیسی گفت که البته هیچ چیزی نشان دهنده ظهور خودش نبود، خواست بگه این اتفاق افتاده و خبرنگار هم خیلی سوال میکنه، توضیح چندانی نمیده. و آخر سر محصول این مصاحبه در میاد که پیروز این جنگ حضرت زهرا بوده و خدا بوده، نه این که در صورت که اینها در ظاهیه در کنار سدرسن زیر شدیدترین بمباران ها قرار داشته. نام سلیمانی دو مفهوم به ذهن قلب و ذکر ما زنده میکنه، یکی مفهوم انقلابیگری، یکی مفهوم مقاومت و پایداری. این خیلی نکته مهمیه. ما الان به فاصله 10 روز یک رفراندوم در ایران و جهان و در منطقه برگزار کردیم که موضوع این رفراندوم یک کلمه بوده: مقاومت آری یا نه. مردم در دو اجتماع عظیم، یکی در جریان تشییع، یکی هم در جریان نماز جمعه تهران، اومدن گفتن آری، مقاومت آری. بنابراین این تعبیر رهبری که سوخت موشک هایی که ما به عین الاسد زدیم، همین فریاد های انتخاب من، این فرمان یک فرمانده کل قوا یا فرمانده نظامی نبوده که این تصمیم میگیره، این به فرمان ملت شلیک کرده. من حالا در یکی از مقالاتی که نوشتم گفتم اون روزی که رهبر معظم انقلاب حکم فرمانده سپاه قدس به این داد، فکر میکردن که خب ایشان بنابرای، اما پشت این حکم امضای 80 میلیون جمعیت ایرانی بود. سندش چیه؟ همین چیزی که ما در تظاهرات میلیونی تشییع میبینیم. این سنده، این یک برهان تاریخیه. نمیتونیم بگیم این همینجور سرخود راه افتاده رفته اونجا مثلا داره میجنگه. خوب من برمیگردم به همین مفهوم به اصطلاح این که حالا ایشان مأموریت چه از کجا شروع کرد. یه مقدار از نبرد نرم فاصله بگیریم. ببینید قطعنامه من نمیدونم، بارها در تلویزیون رادیو چیز کردن و اینه به عنوان مثلا بعضی عدم فتح عدم توفیق دانستن و خود امام هم در خود قطعنامه تعبیر سرکشیدن جام زهر داشتن. اما شما ببینید قطعنامه بخشی از جنگ بود و بعد از قطعنامه ما میبینیم تحولات عظیمی در منطقه، اصلا صدام سقوط میکنه و جغرافیای سیاسی منطقه تغییر پیدا میکنه. این چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه یک مرد از آبروی خودش مایه گذاشت، اون موقع مأمور به نبرد بود به امر خدا و بعد هم تشخیص داد که مأمور به صلح باشه به امر خدا و اون برکتی که به این خداوند به این اقدام داد به اون قبلی که داده بود، اما این بیشتر بود. حالا توی همون بیانیه قطعنامه شما اصلا ببینید فقط یه خطش پذیرش قطعنامه است، بقیهش ببینید امام چی میگه. امام در اون بیانیه پذیرش قطعنامه میگه جوانان باید همیشه آماده باشن، مبارزه ما با آمریکا تازه آغاز شده است،
احسنت،
جنگ ما با آمریکا تمام نشده است. نکته مهمی که امام میگه، میگه فرزندانم باید خودشونو برای یک مبارزه علمی و عملی تا رسیدن به اهداف انقلاب آماده کنن. قبول قطعنامه به معنای حل مسئله جنگ نیست. اعلام میکنم جمهوری اسلامی به عنوان یک دژ نظامی و آسیب ناپذیر نیاز سربازان اسلام را تأمین و جوانان را با اصول و ارزش‌های مبارزه علیه نظام‌های کفر و شرک آشنا می‌سازه. ما تصمیم گرفتیم پرچم لا اله الا الله را بر گلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز در آورده. اصلا توی اینها بحث سر نیست. حالا آقای سردار